بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته اشکالاتی که بر این سیره اغلایی و استدلال به این سیره اغلایی وارد شده بود مقداری از اونها رو بیان کردیم. باز یک اجمالش رو عرض میکنم برای اینکه میخواییم جواب بدین در ذهن شریف آرون باشه. خب میدونید سیره اغلایی به خودی خود قابلیت برای حجیت نداره. سیره اغلایی نیاز به امضاء شارع داره. اون وقت در ما نحرفی میگیم سیره اغلایی هست بر این شخصیات معنویه، بر ملکیت دولت، ملکیت شرکت، بر این که اینها میتونن قرض بگیرن، قرض بدن. اون وقت اشکال این است که درسته یک سیره اغلایی محدود در زمان شارع بوده، اما این مصادیقی که در زمان ما حاصل شده یک مصادیق جدیده و ما نمیتونیم بگیم که این مصادیق مورد امضاء شارع واقع شده. ما نسبت به مصادیق جدید اگر این مصداق مصداق اعتباری باشه، این معناش یک ارتکاز جدیده. اگر مصداق مصداق اعتباری باشه، معناش توسعه در ارتکاز اغلاست. خب توسعه در ارتکاز اغلا یعنی ارتکاز جدید. ارتکاز جدید نیاز به امضاء مستقل داره. بله، خوب اینا رو دقت کنید. چون عرض کردم این بحث هم در اینجا مفیده، هم اصلا یکی از مبانی مسائل مستحدث این بحثه. یعنی اگر کسی این بحث رو خوب تنقیح نکرده باشه در مسائل مستحدثه، مسائل فقهیه جدیده نمیتونه وارد بشه. و زمان همینطور که داره عبور میکنه و میگذره، سیره های جدید اغلایی داره ایجاد میشه. لذا این بحث بسیار بحث مهمیست در اجتهاد و استنباط برای مسائل مستحدثه. ببینید اگر یک سیره اغلایی اصل سیره در زمان شارع باشه، برخی از مصادیقش هم در زمان شارع باشه، اما در زمان ما یه مصادیق دیگری باشد، اما این مصادیق واقعا و حقیقتا مصداق برای اون سیره است. بگیم آقا حیازت سیره اغلایی که برای این است که حیازت مملکه، در زمان شارع حیازت با دست این مصداقش بوده. حالا در زمان ما حیازت با تراکتور هم مصداقشه، اینم مصداق حقیقیه برای حیازت. اینها بحثی نداره و مشکلی نداره. یعنی حیازت در زمان ما اگر یک مصداق جدیدی پیدا کرد که حقیقتاً مصداق برای اون سیره و اون ارتکاز و اغلایی هست، اینم اشکالی نداره. اما حالا اگر یه مصداق اعتباری پیدا کرد یا یه مصداقی که ما نمیدونیم مصداق حقیقی یا اعتباری، او قرار در زمان ما یک چنین مصداقی پیدا بکنند برای اون سیره خودشون. اینجا حرف اینه و اشکال اینه که امضای اون سیره نمیتواند امضای این مصداق اعتباری هم باشه، مگر اینکه بیایم یک فرض غیر واقعی بکنیم. کدام فرض؟ بگیم شارع متعال معصوم علیه السلام وقتی این سیره را امضا کرده، قرینه ای وجود دارد که این سیره را با تمام مصادیق اهم از واقعی و اعتباری امضا کرده. اگر یک همچین فرضی رو ما قرینه ای بدونیم برش پیدا بکنیم، بگیم آقا شارع وقتی امضا کرده فرموده من حیازت رو شما مملک میدونید، منم قبول میکنم، مطلقا اهم از مصادیق حقیقیه و مصادیق اعتباریه، اون وقت حرفی نیست. اما در جایی که ما قرینه بر این معنا نداریم، میگیم آقا یه مصداق حقیقی در زمان خودش بوده، الان یه مصداق اعتباری پیدا شده. این یکی در زمان خودش، میگیم آقا شخصیات حقوقیه در زمان معصوم سه تا بوده، دولت بوده و مسجد بوده و عنوان کلی فقیر. اما الان در زمان ما 20 تا دیگه شخصیات معنویه خلق شدن، شرکت قانونی داریم، حزب داریم، مؤسسه داریم، ارزش جمعیت داریم، مرکز داریم، که اینا همه در از نظر قانون فرق داره. مثلا عنوان مرکز یه عنوان حقوقیه، عنوان مؤسسه یه عنوان حقوقیه، عنوان جمعیت خیریه یه عنوان حقوقیه، عنوان شرکت قانونی یه عنوان حقوقیه. در این دو مورد، کدوم دو مورد؟ بگیم یک، اونجایی که یه مصادیق اعتباری پیدا کرده. دو، اونجایی که یه مصادیق دیگری در عرض اونها ایجاد شده. در زمان معصوم سه تا، اون یکی دولت بوده و مسجد و عنوان فقیر، اما الان 20 تا 30 تا عنوان دیگه خلق شده. آیا میتونیم بگیم چون معصوم علیه السلام این دو سه تا عنوان را امضا فرمود، امضای معصوم امضای برای این جدیدیام هست؟ اشکال این است که نه، نمیشه گفت. و جواب این است که نه، نمیشه این رو امضا رو قرار داد. این یک اشکال. و اشکال دوم این بود که اصلا این شخصیات معنویه زمان ما خارج از ارتکاز عقلاست، یک چیزاییست که قانون آمده درست کرده. قانون میگه اگر الف و ب و جیم و دال باشه بهش میگه مرکز، این هم شرابتشه. اما این چیزی ولذا در هر کشوری با کشور دیگه فرق داره. یک نکتهی که در ارتکاز عقلا وجود داره این است که ارتکاز عقلا بین دوبند فرقی وجود نداره. ارتکاز عقلا برای این است که حیازت مملکه، این دولت و اون دولت و اون کشور و اون کشور فرقی بینش وجود نداره. اما شما میدونید اصلا در کشور ما به یه چیز میگن حزب، در یه کشور عراق به یه چیز دیگه میگن حزب، در یه کشور سوم به یه چیز دیگه میگن حزب. پس این اختلاف بین دوبن این قرینه میشود در این که اصلا ما چیزی به نام ارتکاز عقلا نداریم. بله خود دولت ارتکاز اوقلایی داره، همه دنیا یه چیزی به نام دولت دارن، اما این چیزهایی که الان دنبالش هستیم، شرکت قانونی، حزب، مؤسسه، مرکز، جمعیت خیریه، اینا نمیتونیم بگیم این عنوان ارتکاز اوقلایی رو داره. خب رسیدیم به این قسمت که استاد بزرگوار ما فرمودن که و میفرمایند که این اشکالات که دیروز احصا کردیم، سه تا اشکال مجموعاً شد سبب بشود که ما برای این عناوین جدیده نتوانیم امضاء شارع را به دست بیاریم. بعد فرمودن بله، ما یک راه داریم و اون راه اینه، بگیم آقا این شرکت قانونی که امروز درست شده، حالا اگر یک کسی بیاد یه مالی رو وقف برای این شرکت بکنه، اطلاقات ادله وقف میگه این وقف صحیحه، اطلاقات ادله وقف میگه همونطوری که شما میتونید این رو وقف برای مسجد کنید، وقف برای شرکت هم میتونید بکنید. و ما از این اطلاقات ادله وقف بیاییم استفاده بکنیم مشروعیت این عنوان حقوقی را، بگیم آقا وقتی اطلاقات ادله وقف میگه وقف برای اینجا صحیحه، نتیجه میگیریم که آقا پس خود این عنوان حقوقی عنوانی صحیح. عبارت اینه، لا اشکال، البته دیروز اون آدرس رو عرض کردم، همانطور که بعضی از آقایونم فرمودن، ایشون در کتاب فقه العقودشون در جلد یک صفحه 88 به بعدن همون مطالب رو البته با یک خورده تغییر دارن، عباراتش در بعضی از جاها یه مقدار دقیق‌تر از اون مقاله آمده، معلوم میشه مقدار تصحیح فرمودن. میفرمان لا اشکال فی ان من حق احد ان یقف شیئا علی هذه المؤسسه او الشركه تصرف منافعه فی مصالحها. میگم آقا یه چیزی داریم به نام شرکت، یه آقای میگه، یا مثلا چیزی به نام حوزه علمیه داریم، آقای میگه من میخوام خونم رو وقف کنم برای این حوزه که منافعش، منافع این خانه صرف در حوزه بشه. میفرماد تمسکن به عمومات الوقف، این درسته. حالا از این چی میخوان استفاده کنن؟ و هازا یعنی اثبات و شیئن من الشخصیت الحقوقیه لهذه الشرکه. بگیم چون ادله وقف این وقف رو هم میگیره، ادله و اطلاقات وقف، بگیم همونطوری که موقوفون علیه میتونه شخص واحد باشد، موقوفون علیه میتواند شرکت هم باشد. وقتی این چنین شد، بگیم آقا پس این شرکت یک شخصیت حقوقیه دارد، این شرکت حق مالکیت نسبت به این عین موقوفه رو داره، بنابر این که ما بیم وقت روی تعریف اوقلایی براش بکنیم. تعریف اوقلایی وقت این است که آقا چیزی رو ملک برای موقوفون علیه میکنن و موقوفون علیه مالک میشه. چون در بحث وقت اختلافه که آیا وقت فک الملکه یا حبس الملکه. ایشون میگه حالا اگر ما تعریف اوقلایی وقت رو در اینجا بیم ذکر بکنیم که وقت ملک برای موقوفون علیه میشه، اینجا آمده خانهش رو وقف برای حوزه کرده، پس حوزه میشه مالک، موقوفون علیه میشه حوزه، پس با این بیان حوزه شخصیت حقوقیش اثبات میشه. بعد میفرماید بیاییم اینجا یک مطلبی رو به همین اطلاقات ادله وقت زمینه بکنیم. چیو؟ بگیم آها اگر برای یک شخصیت حقوقی به نام حوزه علمیه یک چیزی به نام وقت درست شد، ارتکاز عقلا این است که بین وقت و سایر امور فرقی نمی‌کنه. بگیم طبع عقلا و ارتکاز عقلا اینه، همانطوری که یه انسان یه چیزی میشه وقت بشود برای او، یه چیزی میشه هبه بشه به او، میشه برای او قرض گرفته بشه، میشه به او آریه داده بشه. یه میگه طبع عقلا رو زمینه بکنیم به این ادله وقت و یک چنین کلی رو به دست بیاریم. و بعد عرض کردم میفرماید پس ببینید دو تا کار ایشون داره اینجا انجام میده. یکی این که ما که الان نمیدونیم این شخصیات حقوقیه در زمان معصوم بوده یا نبوده، یا قطعا هم که نبوده، آیا معصوم اینها رو قبول داره یا نه، اطلاقات ادله وقت رو بیاریم به میدون. دیگه ما برای اینا میشه چیزی وقت کرد، این رو بماسونیم. بعد به این موقع ارتکاز و عقلا این است که بین وقت و هبه فرقی نیست. اگر شما تونستید یه چیزی رو وقت کنید برای حوزه علمیه، میشه یه چیزی بهش هبه هم کرد. بین وقت و آریه فرق نیست، بین وقت و هبه فرق نیست، بین وقف و دین هم فرق نیست. اگر شما یه چیزی بتونید برای حوزه وقف بکنید، میتونید براش قرض بگیرید. قرض بگیرید یعنی حوزه علمیه ذمه پیدا میکنه و ذمه او میشود مشغول، اشتغال ذمه پیدا میکنه، او میشود مقترض. و بعد میفرماید در به هازا نصحه و کل شخصیات حقوقیت المعلومه فی الفقه القرآنی. با این بیان تمام عناوین حقوقی در فقه غربی، ببینید عرب ها به فقه غربی میگن چی؟ میگن فقه وضعی. اگر یه وقتی در یه جا دیده بشه فی الفقه الوضعی، مراد فقه اروپایی ها، فقه غربی ها، فقه آمریکایی ها، ازش تعبیر فقه وضعی میکنن. اینا شخصیات و حقوقیه فراوان رو تصویر کردن. ایشون میگه ما با این راه اینو درست میکنیم، یک بعد بالاتر از این درست میکنیم. یک شخصیات حقوقیهی که در دنیای اسلام هست که من مثال زدم مثل حوزه علمیه که غربیام ندارن، اون رو هم با همین بیان اثبات میکنیم. خب بعد دو مرتبه ایشون بر میگردن میگن که ما این وسط یه چیزی زمینه کردیم به اطلاقات وقف. چی بود؟ گفتیم ارتکاز عقلایی بر عدم تفکیک بین الحقوق. یعنی چی؟ یعنی عقلا میگن اگر به یک کسی بشه وقف کرد، میشه هبه کرد، میشه دینم بشه داد. میفرماد واقع مسئله این است که این ارتکاز برای ما ثابت نیست که در زمان معصوم علیه السلام باشه، مگر اینجا یک راه دیگه رو شکلی می کنن. میگن بله این شخصیات حقوقیه دو قسمه. یک قسم شخصیات معنویهی که طب علا انسانه، یعنی میگه ما دولت تمثل و تجسد و تجسمش در رئیس جمهوره، انفال تجسم و تجسدش در امام علیه السلامه. میفرماید این شخصیات معنویهی که طبقه علا انسانه، ما این رو قبول میکنیم مورد امضای معصوم علیه السلام بوده. اگر گفتیم آقا میشه برای هر شد که انفال قرض گرفت، قرض بده، مقترض بشه، مقرض بشه، اینا همه درسته. در این گونه امور ما قبول میکنیم، باش در این گونه امور اون ارتکاز رو میاریم به میدان، بگیم آقا در شخصیات معنویهی که تمثل در یک انسان پیدا میکند مثل دولت و انفال، اینجا عقلا تفکیکی بین حقوق قائل نمیشن. بگن اگر میشه بهش وقت کرد میشه هبه کرد، اگر هبه کرد میشه قرض داد. اما در این شخصیات معنویه زمان ما که لم یطبق علی انسانه، میگیم شرکت، شرکتی رو برن به صف میرسونن، اما بر یک انسان واحد که ظهور کلام ایشون، اینا رو خوب دقت کنید بعدا بهش کار داریم، ظهورش در این است که برای انسان واحد شرکت، مرکز، حوزه علمیه. الان حوزه علمیه ممثلش کیه؟ هیچکه. نمیتونیم بگیم آن حوزه علمیه ممثلش حتی این مرجع تقلیده، این شخصه، این مدیره. نه، این شخصیات معنویه که ممثلش یک انسان نیست، ما نمیتونیم بگیم معصوم علیه السلام اینها رو هم تأیید کردن. پس ببینید اینجا چی شد خلاصه فرمایش ایشون؟ خلاصه این شد تفکیک عدمه، عدم تفکیک بین الحقوق، یعنی بین وقف و هبه و دین، فقط در شخصیات معنویه قبول داریم که طبع علی انسانه، اما در شخصیات معنویه که لم یطبق علی انسان واحد، ما چنین ارتکازی رو قبول نداریم. میگن اون مقداری که هست متیقن اینه، میگن متیقنه از ارتکاز، از امضاء معصوم نسبت به ارتکاز اوغلا در همین داخل است. ایشون میگه غیر ثابته، یعنی در اونجایی که لم یطبق علی انسانه ثابت نیست برای ما. اونایی که میخوان توسعه بدن باید دلیل بیارن. ببینید اول عرض کردم ما در سیره اوغلایی از معصوم میخواییم، بگیم آقا سؤال آقا یه ارتکاز اوغلایی بوده در زمان معصوم نسبت به شخصیات معنویه، شک داریم این ارتکاز اهم از اون شخصیات معنویه که توب بگر، یا اون شخصیات معنویه که لم یطبق، همین مقدار که بگیم آقا نمیدونیم. وقتی نمیدونیم بگیم قدر متیقنش چیه؟ بگیم قدر متیقن شخصیات معنویه ایست که توب بگر علی انسانه. پس بگیم آقا بین خودمون و بین وجدان خودمون اذن معصوم و اجازه شارط در چند اندازه‌ای برای ما ثابته؟ در شخصیات معنویه که تو به قرآن انسانه. اون طرف دلیل میخواد، یعنی اگر کسی بخواد ادعا کند این ارتکاز اوغلایی اهم بوده در زمان معصوم، فعلیه دلیل. همین مقدار که او دلیل نیاره، یعنی برای این طرف که ما مخواهیم بگیم آقا قدر متیقن میگه، ما که ما لازم نیست دلیل بیاریم، اون طرف باید دلیل بیاره. چی فرمودید؟ بله؟ اونم بر متولی، بنابراین که مسئول متولی بپذیره. حالا بعضی ها این اواخر میگن مسئول ببینید در مسئول مخواهیم در مسجد اگر بنابر قول مشهور قدما که متولی برداره، الان متأخرین میگن متولی بردار نیست، مرحوم والد ما تو ذهنم امام رضوان الله علیه اینا میگن متولی بردار نیست مسجد. اگر رو مبنای فقهای قدیم که بگیم مسجد متولی بردار هست، خب اونم توب بقبل، مثل انفال که بر امام یا دولت که بر مثلا رئیس دولت. حالا از این من فرمایشی جو از این فرمایشی
جهت
برای این
عمومیت را
میرسند که این که در حقیقی باشد چه اتباری؟ خیلی خوب، چرا؟ کی گفته؟ آقا الان شما ببینید، شما این مثال که دیروز دادید دیگه تکرار نکنید. ما در زمان شاره حیازت رو شاره مملک قرار دادید، اون زمان با دست معمولی بوده، حالا میبینیم این زمان تراکتور هم به ساق حقیقش هست، این هم قبول بکنید. اما یه کسی که برداره 100 هکتار رو فقط دورش رو چراغ بکشه، او غلاباز اعتبار میتونن حاضری یادتون. آیا شهرک رو قبول داره؟
خب رد
نکرده همین باید این عدم رد اشاره نشده به این ثابت نیست. حالا ازده من کلام ایشون رو تمام بکنم. چی آقا؟ قیاس نکردن، زنیمه کردن. ببینید من دقت زنیمه نه قیاسی زایا چه زفر بودن. ما اطلاقات ادله وقتی وقتش درسته ها، و یه ارتکاز عقلایی داریم بر عدم الفرق دلیل خاص داره. ببینید دلیل قبول داریم، دلیل خاص داره. ببینید دلیل خاص داره اونجا، ولی با قطع نظر از موارد خاصه واقعش همینه. یک ارتکاز و غلایی هست که آقا اگر بشه برای کسی یه چیز رو وقف کرد میشه بهش نبم کرد. باشه نه چرا بعد عرض کردم ایشون رو سیاقی و غلاییش اومد به میدان، نه سیاقی شرعیش. وقف از نظر و غلا ملک و چرا قبل از اسلام وقف بوده؟ وقف که فقط در اسلام نیامده؟ نه چرا؟ اوغلا میگونن آقای آقا همیشه رو این قرار بدن داریم بله داریم بله. الان بسیاری از دانشگاه های اروپا همین من شنیدم، البته این آکسفورد با این عظمت که هست یک ریال پولش دولت نمیده، تمام از محل موقوفات داره اداره میشه. حالا جایزه ولی خود دانشگاه های مهم به اروپا، بیمارستان های مهم بشه. حالا در کشور ما متاسفانه در زمان طاغوت موقوفات رو چفاول میکردن اون دولت سابق، دولت طاغوت. در زمان ما هم هنوز اون طوری که باید و شاید واقعا موقوفات به اون مجاری خودش قرار نگرفته. و الا به شما عرض بکنم همین حوزه علمیه اینقدر موقوفات در ایران و خارج ایران داره که اگر موقوفاتش احیا بشود طلبه ها نیاز به شهریه هم ندارن. حتی یعنی حقوقهای بسیار خوبی میشه طلبه ها دارن، ولی نیست. موقوفات فراوانی، فرض کنید ممکنه یک بازاری باشه دست های مختلف این به اون فروخته این به اون فروخته، اصلا نمیشه الان کارش هم کرد، ولی وقت برای حوزه علمیه. حالا میخوام اینو اصلا ایشون اون سیاقی و غلامیش وارد شد، من میخوام این کلام ایشون امروز تمام بکنم که بخواستم جوابم عرض بکنم، حالا دیگه به جواب بعیده برسیم. عرض میکنم که بعد ایشون چون خوب دقت کنی ببینید بالاخره واقعا ما خدمت ایشون تلمس کردیم، بسیار هم استفاده کردیم از افراد واقعا کم نظیر در دقت در مباحث فقهی و اصولی. ایشون باز یه راه دیگه رو شروع میکنن. تا اینجا چه راه بود؟ تا اینجا راه این بود ما بیم کنار ادله وقت، کنار اطلاقات وقت چی رو قرار بدیم؟ ارتکاز عقلایی. ارتکاز عقلایی بر چی؟ بر عدم تفکیک بین هبت و قرض و دین و غیره. بعد بفرمایید یه راه دیگه وجود داره. یه راه دیگه این است که ما اصلا بیم در ماهیت وقت یک تفسیر دیگه بکنیم. بگیم آقا وقت تحدیث عین خاصه است. بگیم که آقا در حقیقت وقت تملیک مالیت التي يمكن تبديل تجسدها من عين الى عين اخرى. ببینید وقت معمولی و این تعریف معمولی که برای این موقوفه اکثر فقها دارن میگن تحبیس العین، این عین باید سر جاش بمونه، حق فروختن نداریم، حق جا به جا کردن نداریم. اما اگر که در این کلام مشهور و معروف تحدیث متعلقش چیه؟ عینه. ایشون میگه ما بیم وقت رو برای تحدیث مالیه من کنیم. بگیم آقا مالیت این باید حبس بشه، که اگر بیاییم مالیتش را متعلقه برای تحبیس قرار بدیم، جواز تبدیل داره، یعنی روی مبنا دیگه جواز البیع داره، جواز تبدیل داره، متولی میتونه بیع کنه، میتونه تبدیل بکنه. خب بگیم آقا شما این از کجا؟ بلنگره این مجرد احتمال که به درد نمیخوره در ذهن شریفتون میان، از کجا یه همچین بیانی رو داریم؟ میفرماد ما وقت روایات وقف رو ببینیم، وقف رو تعبیر کرده به صدقه چی؟ جاریه. رو این جاریه بیاییم دقت بکنیم. میفرماد ان الجریان لیس مصداقه الوحید عبارتن عن انحباس العین و توقیفها عن البیع و هو المصداق الرائج فی زمن صدور الناس. جریان معناش این نیست که بگیم آقا عین این خونه را نگه دار، حق فروختن نداری، محبوس باشه، بلکه این یه مصداقشه که عین خونه را نگه داریم. لهو مصداق آخر و هو ان یکون المحبوس علی المشروع الخیری و مالیت الشیء. اونی که محبوسه مالیت این خانه است، الذی یمکن تجسیدها ضمن اعیان مختلفه متعاقبه لا فردا معینا کی یصبح وقفا لا یجوز تبدیله. ما این مسئله رو بردیم رو حبس مالیت، دیگه آقای مالیت هر زمانی قابل تبدیله. وقتی قابل تبدیل شد، ببینید وقتی آوردیم رو خود عین، میگیم خونه نمیشه فروخت، درست میشه بشه گذاشت. اما وقتی آوردیم رو مالیت میگیم میشه فروخت. وقتی گفتیم میشه فروخت، معناش این است که پس آقا این اگر یه چیزی رو وقف برای جمعیت خیریه کردن، اون جمعیت خیریه میتونه بیاد رو بفروشه. وقتی میتونه بفروشه، بقیه تصرفات هم میتونه انجام بده، هبه کنه. حالا هبهش شاید مشکل باشه. با این بیان میفرماین ما بقیه عناوین حقوقیه رو درست میکنیم. حالا عرض میکنم که این خلاصه فرمایش ایشونه با این توضیحاتی که ما دادیم در اینجا. ببینید ایشون نخواستن از محور سیره عقلا خارج بشن، میگن بالاخره ما سیره عقلا اذن معصوم میخواد، این جمعیت های موجوده را، این عناوین حقوقی موجوده در زمان خودمون را بالاخره راهی ندادیم برای اثباتش الا اینکه بیاییم این مسئله وقت رو بیاریم، اون زمینه ارتکاز و عقلایی رو بیاریم، یا این مسئله حبس مالیت رو بیاریم و بالاخره از مجموع فرمایشیشون استفاده میشه. ارتکاز عقلایی که تمثل در یک انسان داره، این به امضای معصوم رسیده. ارتکاز عقلایی در این عناوین حقوقیه که تمثل در یک انسان نداره، این به امضای معصوم ثابت نیست. نمیدونیم همین مقدار که ثابت نیست، برای ما دیگه اعتبار به حجیت نداره. حالا فرد و شهادت امام باقر علیه السلام هست که بیوت بزرگان و مراجع و اینها روزه است، روزه هم تعطیله. حالا چهارشنبه برم شاید یه عده‌ای بخوان به خاطر عرفه مشرف بشن نشد، بحث رو تعطیل میکنیم، ان شاءالله روز شنبه میایم. ولی من تقاضا می کنم که این بحث رو اون ببینید، فقه العقود ایشون رو ببینید، خودتونم تأمل کنید، بحث بسیار مهم و مورد ابتلاء در زمان ما. صلی الله علیه و آله.